سلام و روز بخیر شنونده رادیو آزادی استید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی های شدید امروز یک شنبه در نقاط مختلف افغانستان خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، غزنی، زابل، پکتیا، خوست، پکتیکا و سالنگ ها شاید بارندگی های شدید خواهند بود. در خبرنامه آمده که ممکن این بارندگی ها منجر به سرازیر شدن سیلاب ها شود. از احتمال بارندگی های شدید در حال خبر داده شده که لوگر و میدان وردک روز شنبه نیز شاید سرازیر شدن سیلاب ها بودند. حکومت طالبان هنوز در مورد تلفات ناشی از این سیلاب ها چیز نگفته، اما مردم محل در گفتگو با رادیو آزادی از خسارات انگفت مالی در نتیجه این سیلاب ها خبر دادند. زلزله به مقیاس 5.3 درجه ریشتر بمداد امروز پاکستان را تکان داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده گزارش داده که مرکز زلزله شهر شمال شرقی برخان در ایالت بلوچستان در پاکستان بوده. هنوز از تلفات و خسارات ناشی از وقوع این زلزله گزارش نشده. پاکستان پیش از این هم شاهد زلزله های شدید بوده. در زلزله 2015 که شدت آن 7.5 درجه ریشتر ثبت شد، حدود 400 تن جانهایشان را از دست دادند. پیش از این در زلزله مرگبار 2005 در این کشور 73,000 نفر کشته و 3 میلیون نفر دیگر خانه هایشان را از دست دادند. رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که ایران احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی سازی یورانیم خواهد شد. گروسی این را در مصاحبه روز شنبه با شبکه خبری CBS گفت. او افزود که ایران یک برنامه جا طلبانه بسیار گسترده داشت و بخش از آن ممکن است هنوز وجود داشته باشد. اما گروسی با اشاره به درگیری 12 روزه میان ایران و اسرائیل افزود که این مسئله قطعا از طریق نظامی قابل حل نیست. ای در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزارش ها در مورد این که ایران پس از حمله امریکا ذخایر یورانیم غنی شده خود را جابجا کرده بود را رد کرد. ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز که بخش کوتاهی از آن شام شنبه نشر شد گفت که ایران نتوانست یورانیم را پس از حمله از سایت هسته‌ای فردو خارج کند. در روزهای اخیر برخی رسانه ها گمانه های درباره احتمال انتقال ذخایر یورانیم 60% غنی شده ایران مطرح کردند. و وایدلا نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان شنبه شب حریفش فریدون شوخ نظروف از تاجیکستان را شکست داد. مسابقه میان این دو ورزشکار در دور 73 مسابقات سازمان مبارزات آزاد اکتاگون در شرامبورگ جرمنی برگزار شد. این سومین پیروزی نژند در سازمان اکتاگون و دومین پیروزی او در 12مین مبارزه‌اش بود. شوخ نظروف 24 ساله که پیش از این در 4 مبارزه‌اش هرگز نباخته بود، نخستین شکست خود را در راوند دوم مسابقه دیشب در برابر نژند 31 ساله از افغانستان تجربه کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه شمار از مسلمانان شیعه در افغانستان میگویند که با محدودیت‌های از سوی حکومت طالبان در برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم روبرواند. یک تن از آنها:
طالبان به ما هشدار دادند که نوه‌هایی که در تکی خانه ها ما میگذاریم باید بدون سپیکر باشه و فقط صداش در داخل تکی خانه هاش میدشه و همچنان بیرق‌های مذهبی اونا را هم برداشتن.
از سیلاب های شنبه شب در لوگر و میدان وردک نیز به شما خواهیم گفت. یک تن از باشندگان لوگر میگوید:
تلفات جانی ندارد ولی خسارات مالی دارد. زمین ها، کاریز ها، پل ها و باغ های مردم رو
از بین رفته. ما منتظر شدیم.
در ادامه میشنوید که سازمان بین المللی مهاجرت گفته در ظرف یک هفته نزدیک به 90,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. یک تن از این مهاجرین:
پلیس ها گرفته که برگشتاندن افغانستان. وقتی زمان ما در هرات رسیدیم نه کمکی بود، حتی پول نان خوردن نبود، نه دولت توجه داره به ما و نه یونیسیاره.
در مسائل بین المللی از اظهارات رئیس آژانس بین المللی اتمی در مورد سرنوشت برنامه هسته ای ایران پس از عملات 12 روزه اسرائیل به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه 28 ماه سرطان 1404 خورشیدی برابر میشه با 29 جون 2005 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از مسلمانان شیعه در افغانستان گفتند که همچو سال گذشته امسال نیز با محدودیت های از سوی حکومت طالبان در برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم روبرو هستند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که حکومت طالبان در مساجد محلشان بر برگزاری مراسم مذهبی محرم استفاده از بلندگوها و همچنین تزیین محلات با پرچمهای مذهبی محدودیت وضع کرده است. آنها از حکومت طالبان میخواهند تا در کنار اتخاذ تدابیر امنیتی این محدودیتها را کاهش دهد تا بتوانند مانند سالهای گذشته مراسم مذهبیشان را برگزار کنند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که تنها 7 روز تا روز عاشورا دهم ماه محرم باقی مانده است، شماری از شیعیان در افغانستان از محدودیت‌های حکومت طالبان در نحو برگزاری مراسم‌های مذهبی این ماه انتقاد دارند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی ادعا می‌کنند که طالبان بر استفاده از بلندگوها هنگام نوحه‌خوانی در مساجد، تزیین جاده‌ها با برافراشتن بیرق‌های مذهبی و تجمع عزاداران محدودیت وضع کردند. یکی از این افراد باشنده منطقه دشت برچی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
طالبان به ما هشدار دادند که نوه‌هایی که در تکیخانه ها ما میگذاریم باید بدون سپیکر باشه و فقط صداش در داخل تکیخانه ها شنیده شد و همچنان بیرق‌های مذهبی اونا را هم برداشتند. فقط یکانه آرزوی ما از طالبان ای است که بگذارن ما همین مراسم عاشورا را قسم که سالهای گذشته برگزار میکردیم همسال هم برگزار کنیم و مشکلی هم ممانعت به ما نباشه.
هما رجبی باشنده یکی از مناطق در غرب کابل میگوید که عاشورا مربوط به یک مذهب خاص نیست و نباید برگزار آن با محدودیت مواجه شود.
محدودیت های بسیار ایجاد کرده برای گرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که برای تقسیم شربت و نظری و اترچوزا جرم کردن جوانا و بلند کردن نوحه گفتن که نباید بلند بکنن و دیگه حتی در مساجد تا دیر وقت را اصلا شما خواندن نبکنید، اگر امکانش هست اصلا میکروفون و مایکی در کار نباشد در داخل مسجد شما میتونن که با همه مراسمتون را برگزار بکنن و پرچما و بیرقا را پایین میکنن.
این افراد از حکومت طالبان میخواهند که در کنار تدابیر امنیتی از شدت محدودیت ها بکاهد تا بتوانند همانند گذشته مراسم مذهبی ماه محرم را برگزار کنند. در همین حال شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که برای برگزاری مراسم مذهبی شیعیان در سال جاری تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده است. خالد صالحی یکی از اعضای این شورا به رادیو آزادی گفت:
تدابیر امنیتی را به شدت در حال اجرا هستند. بالغ بر چند هزار نفر برای تأمین مراسم ایام محرم در کابل اکنون مستقر هستند. انشاءالله امیدواریم که امسال بتوانیم با توفیقات الهی مراسم محرم خوب و ارزشمندی را شاهد باشیم.
اما او در مورد محدودیت های وضع شده سوی حکومت طالبان چیزی نگفت. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد خواستها و ادعاهای افرادی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما طالبان در سالهای گذشته گفته بودند که این محدودیت ها به هدف حفظ امنیت عمومی اعمال شده است. حکومت طالبان رخصتی روز عاشورا را نیز از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده است. سال گذشته نیز شماری از شیعیان در کابل ادعا کرده بودند که طالبان استیکرها و بیرق‌های مذهبی ویژه مراسم محرم عاشورا را تخریب و جمع‌آوری کرده و عزاداران را پراگنده ساختند. در زمان حکومت جمهوری پیشین از اول تا 13 محرم به ویژه روز 10 این ماه عاشورا در بسیاری از مساجد تکیه خانه ها و سقاخانه های افغانستان مراسم خاصی برگزار می شد. اما در سالهای اخیر عزاداران مراسم عاشورا شاهد حملات مرگبار در افغانستان بودند که مسئولیت بیشتر آنها را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یعنی داعش بر عهده گرفته است. در کنار محدودیت های اعمال شده سوی حکومت طالبان، طرز از حمله بر مراسم مذهبی شیعیان نیز باعث کمرنگ شدن این برنامه ها شده است. ماه محرم به ویژه در روز نخست آن برای مسلمانان شیعه از اهمیت خاص برخوردار است و آنان در این روزها مراسم مذهبی مختلفی را برگزار می کنند.
در گزارش شنیدید که برخی از مسلمانان شیعه در افغانستان گفتند که با محدودیت های از سوی حکومت طالبان در برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم روبرو هستند. امروز سوم ماه محرم الحرام 1447 هجری قمری است. رادیو آزادی بمانید.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. شما را از باشندگان ولایت های لوگر و میدان وردک گفتند که وقوع سیلاب های شنبه شب خسارات انگفت مالی را به آنها وارد کرده. آنها برای دیوزادی گفتند که این سیلاب ها زمین های زراعتی، باغ ها، پل و پلچک ها را از بین برده و برخی راه های مواصلاتی را هم مسدود کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سطح ها به هر لحظه بالا می روید و به منازل مسکونی خطر جدی است.
پادشاه باشنده ولسوالی دای میرداد ولایت میدان وردک و یکی از متضررین از سیلاب است. او روز شنبه هفت سرطان به رادیو آزادی گفت که سیلاب ها ساعت 11 شب شنبه در برخی از مناطق در ساحه حوزه چهارم این ولسوالی به شمول بیشگه، بدرغنگ، ونانا و شاهی خیل به وقوع پیوست که خسارت انگفت مالی را به مردم وارد کرده است.
سیلاب های خطرناک سرازیر شده، تلفات جانی ندارد ولی خسارات مالی دارد. زمین ها، کاریز ها، پل ها و باغ های مردم را از بین رفته. ما متضرر شدیم، باغ های ما از بین رفته و زمین ها را بین برده. خواست ما همیست که همراه مردم و ما کمک شود.
سیلاب های شب شنبه بر علاوه باشنده های ولایت میدان وردک و مردم در برخی از ولسوالی های ولایت لوگر نیز آسیب رسانده است. یک بانو باشنده ولسوالی محمد آقا این ولایت که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته بسیار یک باران شدید رخ داد که از اثر باران شدید سیلاب به وجود آمد که بعضی کسا را خانه ها را تخریب کردند و بعضی کسا را محصولات زراعتیشان از بین برد و خساره زیادی دیدند. و ما یکی از اعضای فامیل کسی هستم که مشیریم دمین نظر خیل زندگی میکنم، اونجا زمین و محصولات از اونا را مکمل تخریب کردن. سیلاب نزدیک است به خانه شان هم برسد.
متضررین سیلاب های اخیر میگن مشکلات زیاد دارند و خواهان کمک از حکومت طالبان و نهادهای مدد رسان شدند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد تلفات و خسارات وارد شده ناشی از این سیلاب ها به گونه رسمی چیزی نگفته است. تلاش کردیم در مورد وقوع سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه میدان وردک نظر ملا جانان سایق سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان را بگیریم، اما او با پرسش های رادیو آزادی تا نشر گزارش پاسخ نداد. اما مقام های محلی طالبان در ولایت میدان وردک در صحبت با برخی رسانه های محلی وقوع این سیلاب ها را در ولسوالی های نرخ، دای میرداد، چک و سیدآباد تایید کرده و گفتند که در اثر وقوع این سیلاب ها یک تن در ولسوالی نرخ این ولایت جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وحید الله سروری سخنگوی مقام ولایت طالبان در میدان وردک بر رادیو حریت رسانه نزدیک به حکومت طالبان گفته که این سیلاب ها شماره از جاده های اصلی را مسدود کرده و خسارت انگفت مالی را به خانه ها و زمین های زراعتی وارد کرده است. این در حالی است که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل حکومت طالبان به تازگی خبر داده که ملا نوردین ترابی سرپرست این اداره با سرکنسول روسیه در کابل دیدار کرده و خواهان همکاری روسیه در زمینه های مدیریت خطرات حوادث، واکنش و تغییرات اقلیمی و کمک های بشر دوستانه شده است. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده شده که همواره پس از وقوع سیلاب ها و باران های شدید تلفات جانی و خسارت انگفت مالی به مردم مناطق مختلف وارد شده است. هرچند حکومت طالبان و برخی ادارات ادعا کردند که برای رسیدگی به متضررین سیلاب ها کمک می کنند، اما متضررین همواره انتقاد کردند که این وعده ها عملی نشده و با وجود اینکه اعضای خانواده و اموالشان به شمول سرپناه را از دست دادند، کمک مناسبی به آنان صورت نگرفته است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تا لحظات دیگر از اظهارات رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه هسته ایران به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن میشنوید که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در یک هفته گذشته بیش از 88 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان اخیراً در گزارش گفته که بسیاری از این افراد خانواده‌ای هستند که به دلیل نداشتن اسناد از ایران اخراج شدند. شمار از خانواده‌هایی که به افغانستان به تازگی برگشتند میگن که با وضعیت وخیم اقتصادی روبرو هستند و به کمک‌های عاجل نیاز دارند. جزئیات در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید اخراج پناهجویان افغان از ایران در تناسب با گذشته 5 برابر افزایش را نشان می‌دهد. این سازمان در گزارشی که روز جمعه 27 جون در صفحه 1 خود منتشر کرد گفته که از 19 تا 25 جون بیش از 88,308 افغان از ایران به کشورشان بازگشتند. IOM افزوده که اکنون آمار بازگشت روزانه پناهجویان افغان نزدیک به 30,000 نفر رسیده، در حالی که پیش از این رقم روزانه به 6 تا 7,000 نفر می رسید. در ادامه آمده که اکثر بازگشت کنندگان افغان بدون اسناد بودند که در وضعیت دشوار وارد مرز افغانستان شدند، که 55%شان به طور اجباری از ایران اخراج شدند و در این میان 64% آنان را خانواده ها تشکیل می دهند. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش تازه خود هشدار داده که مراکز کمک رسانی در مرز افغانستان به دلیل افزایش شمار پناهجویان که وارد این کشور می شوند تحت فشار شدید قرار دارند و به دلیل محدودیت منابع تنها 11% از این پناهجویان بازگشت کننده کمک نقدی دریافت می کنند. این سازمان برای رسیدگی به بحران پناهجویان در 2 ماه آینده درخواست 15.9 میلیون دلار کمک اضطراری کرده و افزوده که اگر این کمک به صورت فوری صورت نگیرد، با گفته این سازمان صدها هزار بازگشت کننده بدون غذا، آب، سرپناه و خدمات صحی باقی خواهند ماند. این در حالی است که پس از درگیری های مسلحانه اخیر میان ایران و اسرائیل بازگشت اجباری پناهجویان بدون اسناد افغان از ایران به گونه بی سابقه افزایش یافته است. اسکندر مومنی وزیر داخله ایران به تازگی مدعی شده که در 2 سال گذشته برخی از اتباع خارجی به هدف خرابکاری وارد این کشور شدند. در ایران استعلای اتباع خارجی به مهاجرین افغان اطلاق می شود. همچنان بر اساس گزارش ها ایران در 2 هفته گذشته دست کم 5 پناهجوی افغان را در میان 10 تن دیگر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کرده است. شمار از پناهجویان بازگشته از بدرفتاری پلیس ایران و نبود کمک ها پس از برگشت شکایت دارند. لال مرجان باشنده ولایت کنر که 4 روز قبل با فامیل 6 نفرش از ایران به افغانستان برگشته است میگوید
دولت دخوانه مرسته هم نشوی
کمک از سوی دولت صورت نگرفت، نه کمک نقدی نه کمک صحی. اوضاع در ایران طوری بود که بعد از جنگ ایران و اسرائیل وضعیت برای افغانها بسیار وخیم شده بود. اسناد ما نیز به پایان رسیده بود. ما به سختی به افغانستان رسیدم. پلیس ایران با افغانها خیلی بد رفتار میکردند. آنها هر کاری که میتوانستند انجام دادند.
چیزی جوازه کی جواغی در افغانان سره کهی؟
سید حسین باشنده کاپیسا که نیز با تازگی از ایران برگشته است با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با فقر و بیکاری روبرو است.
پلیسا گرفته که برگشتاندن افغانستان. وقتی زمان ما در هرات رسیدیم نه کمکی بود، حتی پول نان خوردن نبود، نه دولت توجه داره به ما و نه یونیسیاره و از دولت توجه خاص داشته باشم و کسایی که برمیگردن جایی نداریم ما اینجا و خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم. کار نیست، بار نیست، هیچی نیست در افغانستان.
در همین حال احمد الله متقی رئیس کمیته اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون رسیدگی به مهاجرین حکومت طالبان در هرات در 27 جون در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که در یک هفته گذشته نزدیک به 100 هزار نفر از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برگشتند و تیم‌های آنان برای کمک به این افراد در منطقه حضور دارند و تلاش می‌شود تا به تمام بازگشت کنندگان رسیدگی شود. بازگشت پناهجویان افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان به افغانستان نگرانی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد را نسبت به وخامت اوضاع بشری در افغانستان برانگیخته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR خواستار کمک فوری برای عودت کنندگان شده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان روز پنجشنبه 26 جون با نشر اعلامیه گفته که در سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند. یونما گفته است این بازگشت بحران بشری را در این کشور پیچیده تر ساخته است. بحرانی که به گفته یونما از قبل به اثر کاهش کمک‌های بین‌المللی و خشکسالی تجدید شده است. یونما در اعلامیه خود همچنان هشدار داده که بدون حمایت فوری و مؤثر خانواده‌های بازگشت کننده با خطر فرو رفتن در فقر و ناامیدی عمیق‌تر مواجه خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. حال هم در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره سرنوشت یا محل فعلی ذخایر یورانیم با غنای بالای ایران ابراز بطلایی کرده و گفته که تهران با وجود عملات 12 روزه احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی یورانیم خواهد شد. رافائل گروسی در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفت که ایران یک برنامه جا طلبانه بسیار گسترده ای داشت و بخش از آن ممکن است هنوز وجود داشته باشد. گروسی در این مصاحبه که متن آن شامگاه شنبه منتشر شد و قرار است روز یک شنبه از این شبکه پخش شود، افزود که حتی اگر چیز از برنامه هسته ای تهران هم باقی نمانده باشد، به گفته او دانش و ظرفیت صنعتی آن وجود دارد و ایران از نظر فناوری هسته ای بسیار پیشرفته است. او تاکید کرده که به می دلیل این مسئله قطعا از طریق نظامی قابل حل نیست. در طول جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران، اسرائیل چند بار تاسیسات هسته‌ای ایران هدف قرار داد و ایالات متحده نیز بامداد اول سرطان تاسیسات فردو، نتنز و اصفهان را بمباردمان کرد. پس از این عملات مقام های ارشد ایالات متحده تاکید دارند که برنامه هسته‌ای ایران در این عملات نابود شده. آقای گروسی با اشاره به این که توصیف های متفاوت درباره میزان خسارات به تاسیسات هسته‌ای ایران مطرح شده گفت که بر سر خسارات بسیار جدی توافق وجود دارد و واضح است که آنچه به طور خاص در فردو، نتنز و اصفهان رخ داده تا حد زیاد نابود شده است. این در حال است که مجلس شورای اسلامی چهارم سرطان اولین روز پس از برقراری آتش بس با تصویب طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ورود بازرسان به ایران را تا زمان تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای کشور ممنوع اعلام کرد.
بیشتر از خبر،
فرشتان گاستم جهان سپاس از ای که رادیو آزادی رو مشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات شما از فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغانستان، مشنوین که موسیقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای ایجاد نزدیکی میان انسانها میخوانه. اما پیش از آن، شماره از فروشندگان اجناس انتیک در کابل گفتند که با کاهش شدید حضور توریستای خارجی بازار فروشاتشان سرد و بی‌رونق شده. آنها بر رادیو آزادی گفتند که حتی قادر به تامین مصارف روزمره ایشان نیستند. جزئیات دهی گزارش که با صدای یکی از فروشندگان انتیک آغاز میشه.
مشکل است، ما مصارف خود را کرده نمیتونیم در این شرایط.
یک فروشنده از کوچه انتیک فروشان کابل بود. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تأخیر صدا بر رادیو آزادی گفت:
بار ما قبلا خوب بود، پیش از تغییری دیدیم هر بای ترجی می آمدن دیدن می کردن وسایل انتیک زیاد می گرفتن. این دیگه هم از وقتی که بود دیشیم شده کاروبار ما چند کم خوب نداریم. این دیگه کاروبار ما کم شده، این دیگه مزید کاروبار نمانده.
در کوچه انتیک فروشان کابل در منطقه شهر نو فروشگاه های موقعیت دارند که در آن زیورات قدیمی، صنایع دستی، سنگ ها، قالیچه و گلیم های کوچک قدیمی، ظروف سنگی و چوبی و دیگر اشیای انتیک به فروش می رسند. چیزهایی که در گذشته عمدتاً توسط گردشگران خارجی چه برای خودشان یا به عنوان سوغات خریداری می شدند. یکی دیگر از فروشندگان همین کوچک و نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
آن بازاران نیست به خاطر که خارجی ها کم است. یک از کشور چین میاین، چینایی ها که او هم به خاطر سنگ باب میاین. دیگه خارجی ها گشت و گذار ندارن. فقط فعلا بعضی صنایع دستی که از خرید و فروش میکنیم.
این در حالی است که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت همواره مدعی تامین کامل امنیت و افزایش سفرهای گردشگران خارجی به افغانستان بوده است. اداره ملی احصائیه و معلومات در کنترل حکومت طالبان به تاریخ 7 اپریل سال جاری گفته که 2721 تن به منظور سیاحت در سال 1403 به افغانستان سفر کردند. همچنان خبرگزاری اسوسییتد پرس یک سال قبل به نقل از محمد سعید رئیس گردشگری طالبان در کابل گزارش داده که در سال 2021 691 گردشگر خارجی به افغانستان آمدند. در سال 2022 این رقم به 2300 نفر رسید و در سال 2023 7000 گردشگر خارجی وارد افغانستان شدند. اما این ادعاها در حال مطرح می شوند که در ماه می 2024 در پی تیراندازی افراد مسلح در بامیان که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه داعش بر عهده گرفت، 3 گردشگر اسپانیایی و 3 همراه افغانشان کشته شدند. در این حمله همچنان 4 گردشگر دیگر از کشورهای اسپانیا، نروژ، استرالیا و لتوانیا همراه با 3 افغان دیگر زخمی شدند. این حمله واکنش های گسترده را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت. پیش از این نیز گزارش های از حملات به خارجی ها و بازداشت آنها توسط طالبان منتشر شده بود. به همین دلیل پس از سال 2021 شماری از کشورها سفر شهروندانشان به افغانستان را ممنوع کردند. در آخرین مورد حکومت استرالیا 3 هفته قبل به تمامی شهروندان این کشور توصیه کرده است که از مسافرت به افغانستان بپرهیزند. حکومت استرالیا در خبرنامه به تاریخ 13 جوزای سال جاری خورشیدی گفته که به دلیل وضعیت امنیتی به شدت خطرناک و تهدید بلند تروریسم آدم‌ربایی در سراسر افغانستان به شمول کابل، شهروندان استرالیا به افغانستان سفر نکنند. قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل بسته شدن بیشتر سفارتخانه ها و نهادهای خارجی در این کشور رفت آمد خارجی ها کاهش یافته که این مسئله به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازارها تأثیر گذاشته است.
فرشتان گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه آذر با این گزارش به پایان میرسانم که فرهاد دریا یکی از آوازخوانای مشهور افغانستان ابراز امیدواری کرده که روز بتانه محدودیت های وضع شده برداشته شود و روز بتانه که برنامه های هنری خود در افغانستان برگزار کنه. فرهاد دریا در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی موسیقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای ایجاد نزدیکی میان انسان ها خوانده. بیشتر در این گزارش بشنویم که فرهاد دریا دیگه چی میگه.
فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان میگوید روز دوباره فرا خواهد رسید که بتواند در کشور خودش برای علاقمندان خود آواز بخواند. او که به تازگی 5 کنسرت در شهرهای مختلف استرالیا برگزار کرده در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی به زندگی افغانستان رنگ بده و محدودیت هایی که بالای موسیقی به هنر تحمیل شده برداشته شود و بتانم دوباره فریاد خود از مثل قدیم از ورزشگاه بزرگ کابل یا غازی استادیوم تا بلندی های کوه بابا و هندوکش برسانم بخوانم. این روز رسیدنی است.
فرهاد دریا که در ایالات متحده زندگی می کند هر از گاهی در کشورهای مختلف جهان کنسرت اجرا می کند. در دوره جمهوری نیز به افغانستان سفر می کرد و در آنجا برنامه های هنری برگزار می کرد. او موسیقی را پل نیرومند و مؤثر برای نزدیکی انسان ها به یکدیگر می داند.
موسیقی بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی انسان هاست دیگه. بدون این که کسی به زبان یکی دیگه فکر کنه، به قوم و ملیت و ریشه های که یکی رو به هم نزدیک میکنه یکی از هم دور میکنه به او فکر کنن، به تفاوت ها فکر کنن. و این پل ابتدا هر قدر که طویل باشه آهسته 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 به یک مو میرسه و لحظه خاص میشه که باز امون یک مو پل هم از بین میره و هیچ دیگه فاصله بین انسان ها نمیمونه. موسیقی اینی معجزه را داره.
فرهاد دریا همچنین ابراز امیدواری کرد که محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان نیز پایان یابد و به گفته او زنگ مکتب بلندتر و پرتنین تر از گذشته به صدا درآید. این اظهارات در حال صورت میگیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان پخش و شنیدن موسیقی را ممنوع کردند و آن را حرام میدانند. طالبان همچنین دختران را از ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کردند و در کنار